أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقدمة دوم که به ترتیب کفایه مقدمه اول حساب می شود، در بیان مراد از واحد در عنوان نزاع بود. آیا مراد از واحد در عنوان نزاع که گفته شده است اجتماع امر و نهی فی شیء واحد جائز هست یا جائز نیست، مراد از واحد واحد شخصی هست که جزئی حقیقی خارجی باشد، یا اعم از جزئی حقیقی واحد شخصی و واحد جنسی و نوعی هست، یا اصلا واحد شخصی را شامل نمی شود، خصوص واحد جنسی و نوعی مراد هست. همونطور که اشاره شد در جلسه قبل، در کلام عضدی از اصولیین عامه آمده بود که مراد از واحد واحد شخصی هست، نه واحد و شامل واحد نوعی و واحد جنسی نمی شود. بحث اونجی که مرموهای حکیم هم در حقایق نقل کرده اند، از اون دیگه گفته بود که واحد جنسی که جای اجتماع امر و نهی در واحد جنسی که جای نزاع نداره، به خاطر اینکه معلوم هست، واضح هست که جنس واحد ممکنه به لحاظ بعضی از انواع و حساسش متعلق امر قرار بگیره، به لحاظ بعضی از انواع و حسسش متعلق نهی قرار بگیره، مثل سجود که در ضمن نوع سجود لله مأمور به هست، اما سجود لسنه منهی عن هست. این مطلبی است که از حضرت نقل شده در کلمات اصولیین ما، هم در فصول و در قوانین همین مطلب آمده است که واحد اونی که محل کلام هست واحد جنسی هست، واحد شخصی هست نه واحد جنسی. در واحد جنسی معلوم هست که اجتماع امر و نهی و تعلق امر و نهی به واحد ممکن هست. در عبارت فصول آمده الوحدت قد تکون و بالجنس و هازا مما لا ریب فی جواز الاجتماع فیه فی الجمله که سجود حیث و اجتماع فیه الامر و نهی به اعتبار ایغایه له تعالی و للسنه. در عبارت قوانین هم آمده که موضوع نزاع ما اذا کان الوحدت به شخص لاکن ما تعدد الجهن، تا اینجای عبارت که فرمودن و اما الواحد و بن جنس فهوه ایزن مما لا نزاع فی جواز الاجتماع فیه به نسبت الى انواعهی و افراده که سجود لله و لشمس و القمر. این مطلبی است که در کلام مرحوم میرزای قمی و صاحب فصول آمده است. مرحوم آخون در این مقدمه می‌فرمایند که نه، مراد از واحد در اینجا در محل نزاع خصوص واحد شخصی نیست، بلکه مراد از واحد در محل نزاع معنای اعمی هست که هم شامل واحد شخصی می شود، هم واحد جنسی و نوعی این را هم شامل می شود. به خاطر فرمودن مراد از واحد در محل نزاع مطلق ماکان زاوجهین هست و مطلق ماکان مندرجن تحت عنوانین هست، شیئی که در تحت دو عنوان مندرج باشد که به لحاظ اندراج در یک عنوان مورد عام قرار بگیره، از جهت اندراج در عنوان آخر مورد نهی قرار بگیره. هر چیزی که مقصود از واحد، شیئی است که دارای دو وجه هست و مندرج تحت عنوانین هست، ولو اون شی خودش امر کلی باشد که یستقا علا کثیرین و فرمودن لذا مثالش را در قالب مثال فرمودن مثل صلات در دار قصبی که صلات فی المقصوب، مثل صلات در دار قصبی. این صلات در دار قصبی واحد شخصی جزئی حقیقی خاص که نیست، خودش یه عنوان عامی هست، خودش یه عنوان کلی هست، ولی صلات در مقصوب در دار قصبی مندرج تحت عنوان صلات هست، مندرج تحت عنوان قصب هم هست. اینطور نیست که واحد در عنوان نزاع فقط اختصاص داشته باشد به واحد شخصی، نه، شامل و امر کلی هم می شود، مثل امین صلات در دار مقصوب. حالا چرا تعبیر واحد را در عنوان نزاع آوردن؟ فرمودن این عنوان واحد که در نزاع ذکر شده، کلمه واحد که در عنوان نزاع در تعبیر از نزاع ذکر شده، برای اینکه خارج بکنه با خارج بشود به وسیله این واحد مواردی که امر و نهی متعلق امر و نهی در یک مورد واحدی جمع نمی شوند، بلکه هر کدوم از اینها به یک شیء تعلق می گیرد غیر از شیئی که دیگری به او تعلق بگیرد. مواردی که وجود در وجود واحد جمع نشده باشند، ولو عنوان واحد بر اون هر دو سیر بکنه، ولی در وجود واحد با هم جمع نشده باشند. کلمه واحد که در عنوان نزاع آمده است به این غرض آمده است که موارد تعدد وجودی و عدم اجتماع در وجود را خارج بکنه، مواردی که اجتماعی در وجود ندارن، حالا یا در عنوان واحد جمع می شوند، در عنوان واحد بر اونا سیر می کنه، مثل سجود، سجود لله و سجود لصنم. اینجا هر عام تعلق گرفته است به یک مورد، نه به مورد دیگر، و اینها اجتماعی در وجود ندارند. عنوان واحد در این کلمه واحد در عنوان نزاع برای خارج کردن مواردی هست که متعلق امر و نهی اجتماعی در وجود ندارند. موارد عدم اجتماعی در وجود ممکن هست با اندراج تحت عنوان کلی واحدی باشد، مثل سجود. ممکن هم هست نباشد. نباشدش کجاست؟ مثلا نماز خوندن با نظر به اجنبیه، نظر به اجنبیه مورد امر صلات هست، مورد نهی هم نظر به اجنبیه هست، و اینها در خارج اجتماعی در وجود هم ندارن. این که کلمه واحد در عبارت ذکر شده برای اخراج موارد عدم اجتماعی در وجود هست، و موارد عدم اجتماعی در وجود داخل در محل نزاع نیستن، چه جمعها عنوان واحد این موارد عدم اجتماعی در وجود را که سجود لله و لسنم، چه لم یجمعها عنوان واحد. اون دیگه مرحوم آقول مثال نزدن، مثالش همین صلات با نظر به اجنبیه. فرمودن و انما ذکر لاخراج ما اذا تعدد متعلق الامر و نه ولم یشتمعا وجودن، در وجود اجتماع نداشته باشن، اینها خارج از محل نزاع هستند. کلمه واحد برای اخراج اینها به کار رفته است. ولو جمعهما واحد مفهومن، ولو این موارد عدم اجتماعی در وجود را مفهوم واحد جمع بکند. این ولو معناش اینه که عدم اجتماعی در وجود قد یکونا مع جمعهما به مفهوم واحد، مثل همین سجود لله تعالی و سجود لسنم، و قد یکونا بدون اینکه عنوان واحدی بر هر دو سجده بکنه. مثالش همون مثال صلات مع نظر الاجنبی است. عنوان واحد، مرحوم آقون فرمودن عنوان واحد که در اینجا ذکر شده برای اخراج اینها هست، چون عنوان واحد خصوص واحد شخصی به معنای جزئی حقیقی نیست، بلکه هر امری است که مندرج تحت العنوانین بشود، ولی با وحدت مقصود از واحد یعنی به لحاظ وجود خارجی وجود واحد دارد، نه اینکه حتما جزئی باشه. ممکنه عنوان کلی باشه ولی در خارج اگر بخواهد وجود پیدا کنه به وجود واحد هست، به ترکیب. مقصود از وجود واحد در اینجا هم همون ترکیب اتحادی هست که قبلا این تعبیر و اصطلاح اون به کار رفته. برای این هست لال اخراج الواحد الجنسی او نوعی، کلمه واحد در عبارت نزاع برای اخراج واحد جنسی یا نوعی نیست. اگر مقصود از واحد واحد شخصی باشد، برای اخراج واحد جنسی یا نوعی اثرش اینه، ولی مقصود از واحد واحد شخصی نیست. مواردی که واحد جنسی یا واحد نوعی هست، اینها از محل نزاع خارج نمی شوند، مثل حرکت و سکون کلی که معنون هستند به صلاتیت و القسمیه. کلمه واحد که در عنوان نزاع به کار رفته برای اخراج اینها که نیومده، بلکه اینها داخل در محل نزاع هستند. و کلمه واحد فقط برای اخراج موارد تعدد وجودی آمده است. حالا چه در تعدد موارد تعدد وجودی اندراج تحت مفهوم واحد باشه، مثل سجود، یا اندراج تحت مفهوم واحد نباشد. فرمایش مرحوم آخون در این بحث اینه، در بله کلمات نوع محققین همین فرمایش مرحوم آخون قبول شده است که مراد از واحد به مقصود از واحد واحد در وجود هست در مقابل تعدد در وجود، و حالت بله انکار و طرد واحد جنسی و واحد نوعی را ندارند. از جمله مرحوم اصفهانی در تعلیقه توضیح دادند که وحدت گاهی به لحاظ وحدت جنسی و نوعی و صنفی و شخصی هست، اینها مورد نظر در محل کلام نیست. مقصود از وحدت در اینجا یعنی همون وحدت به لحاظ وجود خارجی، از حیث وجود خارجی در محل نزاع مراد از واحد در محل نزاع وحدت به لحاظ وجود خارجی هست. در نوع کلمات اینطور به کار رفته بر اساس از جمله کلام مرحوم اصفهانی اینطور بیان شده، یعنی همین فرمایش مرحوم آخون که مراد از واحد اعم هست، خصوص واحد شخصی نیست، بیان شده، همین قول اختیار شده. در مقابل مرحوم آقای خویی در همین مقدمه که مراد از واحد چه چیزی هست فرمودن، نمی شود اصلا مراد از واحد جزئی حقیقی باشه، واحد شخصی باشه در مقابل واحد نوعی و واحد جنسی. نه، از معنا نداره که مراد از واحد واحد شخصی باشه، بلکه لا محالته باید مراد از واحد در عنوان نزاع همون واحد، بله مراد از واحد در عنوان نزاع واحد امر کلی باشد که یا در ضمن واحد نوعی قرار میگیرد یا در ضمن واحد جنسی قرار میگیرد. مقصود از واحد مقابل متعدد هست. متعدد جایی است که امر به شیء تعلق بگیرد، نهی به شیء آخر تعلق بگیره، که اینها هیچ ارتباطی با همدیگر نداشته باشند. کلمه واحد آمده است برای اخراج تعلق امر و نهی به شیئین متعددین. اما این برای مقصود از واحد در اینجا واحد شخصی به معنای جزئی حقیقی نیست. چرا؟ فرمودن فإن اجتماع الامر و نهی فی واحد به شخص مما لا یتوهمه جاهل فضلا عن فاضل. اجتماع امر و نهی در واحد شخصی چیزی نیست که حتی یا دم جاهل توهم رو بکنه. این اصلا نمی شود واحد شخصی محل نزاع باشد، چون در عدم اجتماع در واحد شخصی معلوم عدم امکان اجتماع و عدم جواز اجتماع محرز هست. وقتی محرز هست چطور می شود ما نزاع رو اینگونه معنا بکنیم، در عنوان نزاع چیزی قرار بدهیم که اصلا قابلیت نزاع نداشته باشه. نزاع بین الاعلا قابلیت نزاع بین الاعلا نداشته باشه. این هم فرمایش مرحوم آقای خویی، مختار مرحوم آقای خویی در مراد از واحد. فرمودن بله مراد از واحد امر کلی هست، چون قبلا هم در مواضع دیگه هم در اصول و در فقه بیان شده که متعلق امر و نهی امر کلی است، ولی قیود متعددی به او اضافه بشود این رو جزئی حقیقی نمی کنه، جزئی اضافی میشه. مثلا صلات امر کلی هست، 10 قیدم براش بیاوری، طهور، استقبال، قیام، امثال اینها رو به عنوان قید برای او بیاوری، یا در قسمت موانع نباید در حریر باشه، نباید در اجزای مالا یوکل باشه، این قیود عدمی، قیود وجودی، چند تا قید را برای این بیاری در نهایت باز به همون کلیتش باقی هست. اینجور نیست که امر جزئی حقیقی باشد از کلیت خارج شده باشه. مقصود از عنوان نزاع چون امر و نهی به امور به تبایع کلیه تعلق میگیرن، مقصود اینه که مقصود از واحد واحد به معنای کلی هست در مقابل متعدد. در مقابل متعدد مقصود کلی هست، نه واحد به معنای جزئی حقیقی. این هم مختار مرحومای خویی. ولی این که ما در محل بس مراد از واحد را واحد به معنای واحد من حیث الوجود بگیریم که در کلام مرحوم آخوند آمده است، یا اعم از واحد من حیث الوجود بگیریم، بله مراد را واحد من حیث الوجود بگیریم که هم بر واحد شخصی منطبق هست، هم بر واحد جنسی و نوعی منطبق هست، یا خصوص واحد شخصی بگیریم، یا اعم یا خصوص واحد نوعی و جنسی بگیریم، این در حقیقت برمیگرده به این که ما نزاع در مسئله اجتماعی امر و نهی را، نزاع اصلی و محل اصلی خلاف را در مسئله اجتماع امر و نه چه چیزی بدانیم. اگر به حسب اونی که مرحوم آخوند بیان فرموده است در مقدمات بعدی و در مقام استدلال بر مدعا از کلام مرحوم آخون استفاده می شود که اصلا محل نزاع در جایی است که ترکیب بین متعلق امر و متعلق نهی ترکیب اتحادی باشد، دو شی در خارج اتحاد داشته باشند، فقط عنوانن متعدد باشند ولی به لحاظ وجود خارجی شیء واحدی باشد. اگر مثل مرحوم آخون یا اون چی که از ظاهر عبارت کفایه استفاده می شود محل نزاع خصوص موارد ترکیب اتحادی باشد که از کلام مرحوم آخون استفاده می شود و از کلام مرحوم اصفهانی هم همین مطلب استفاده می شود که مورد نزاع جاییست که ترکیب بین المتعلقین ترکیب اتحادی باشد، نه ترکیب انتزاع، نه ترکیب بله انضمامی. اونی که مرحوم آخون فرموده که محل نزاع مراد از واحد من حیث وجود خارجی هست، واحد من حیث وجود خارجی هست، اما از این که وجود شخصی مصداق جزئی حقیقی باشد یا واحد جنسی و واحد نوعی که اگر بخواهن منطبق بر خارج بشوند در خارج به وجود واحد محقق می شوند. بنابر این نظر که محل نزاع و محل خلاف خصوص موارد احراز ترکیب اتحادی بین المتعلقین هست، این فرمایش مرحوم آخون تمامه که محل مقصود از واحد وجود واحد من حیث الوجود در خارج هست. این واحد من حیث الوجود در خارج ممکنه واحد شخصی باشد، ممکنه واحد جنسی و واحد نوعی باشد، همه اینها داخل در محل نزاع می شود. ولی اگر در بحث اجتماع امر و نهی نقطه اصلی بحث و محل اصلی نزاع را موارد ترکیب اتحادی نگیریم، یعنی موارد احراز ترکیب اتحادی از محل نزاع خارج باشد و نزاع فقط در این باشد که آیا دو متعلق امر و نهی اینها در خارج ترکیب اتحادی دارند یا ترکیب بین اینها ترکیب انضمامی هست، ترکیب بین اینها ترکیب اتحادی است یا ترکیب انضمامی هست، یا یک حالت سوم یا مرحله سومی هم برای نزاع هست که بعداً مطرح میشه و اون اینه که اصلا محل بحث در، یعنی یکی از موارد نزاع، نه همه موارد نزاع ولی یکی از موارد نزاع اینه که حتی اگر احراز کردیم که ترکیب انضمامی هست، معلوم است که این یه وجود داره اون یه وجود دیگه داره، آیا اجتماع امر و نهی ممکن است یا از باب تضاهم ممکن نیست، نه از باب تعارض. در جایی که ترکیب انضمامی باشه به خاطر مزاحمت اجتماع امر و نهی ممکن نیست. این هم یک مقطعی است که بعداً بعضیا در این قسمت هم بحث کردن. بنابر این که محل نزاع خصوص محل نزاع موارد احراز ترکیب اتحادی نباشد بلکه این خارج باشد از محل نزاع، فقط موارد احتمال اتحادی بودن ترکیب و انضمامی بودن ترکیب، این اگر محل نزاع باشد، اگر فقط این محل نزاع باشد یا مواردی که احراز شده از ترکیب انضمامی است ولی شبهه اجتماع امر و نهی محظورش به خاطر محظور تضاهم هست نه محظور تعارض، بنابر این مبنا عنوان که در محل کلمه واحد که در محل در عنوان نزاع عقص شده است، مقصود از واحد، واحد من حیث الوجود نباید باشد، باید مقصود از واحد، واحد کلی باشد، به معنای کلی باشد که هم واحد نوعی را شامل می شود هم واحد جنسی را. اگر نزاع را به نحوی که مرحوم های خویی تصویر کردن، قبلا هم بیان شد در مقدمه قبلی که از کلام مرحوم نائینی هم استفاده می شود که محل نزاع فقط اون موارد شک و تردید در اتحادی بودن یا انضمامی بودن هست، بنابر این مبنا مراد از واحد نمیتواند شامل واحد شخصی بشود، بلکه لامحاله باید مراد از واحد، واحد به معنای کلی باشد که در کلام مرحوم آقای خویی در این مقدمه بیان شده. ولی اگر گفتیم که نه، در بحث اجتماعی امر و نهی به حسب واقع بحث همه اینها داخل در محل بحثه، هم موارد احراز ترکیب اتحادی، هم مواردی که احراز شده است که ترکیب بین المتعلقین ترکیب اتحادی هست، و هم مواردی که شک در اتحادی بودن و انضمامی بودن ترکیب داریم، بنابر این مبنا، بنابر این نظر که واقع بحث همین را اختزا میکنه، این کلام مرحوم آخوندم باز در معنای واحد تمام نمیشه، چون در همه موارد ما وجود واحد نداریم، که مقصود از واحد در اینجا وجود واحد نیست. به لحاظ مرحله اول بله، مقصود از واحد وجود واحده، ولی به لحاظ مرحله دوم که وحدت در وجود نداریم، که مقصود از واحد، واحد من حیث الوجود نداریم، بلکه بنابر مرحله دوم از بحث، عنوانی که امر به او تعلق گرفته است ینطبق علی وجود، و عنوانی که نهی به او تعلق گرفته است، این عنوان ینطبق علی وجود آخر، اینجور نیست که این دوتا در وجود واحد بر وجود واحد منطبق بشود. بنابر وجه صحیح که محل نزاع اعم هست از موارد احراز ترکیب اتحادی و موارد شک در اتحادی بودن و انضمامی بودن ترکیب، باید مراد از واحد امری باشه که هر دو قسمت را شامل بشود. بله، یا به این معنا که مقصود از واحد ما یکون و وجودن واحدن صورتن به حسب ظاهر، نه وجود وحدت وجود حقیقی، نه و ما یکون و واحدن فل وجود به حسب صورت، ولو ممکنه حقیقتن وجود واحد باشد، ممکنه حقیقتن متعدد باشه که در ترکیب انضمامی صورتن واحد هست ولی حقیقتاً متعدده، یا اینکه مراد از واحد در اینجا را واحد عنوانی بگیریم، یعنی عنوان واحد که منطبق می شود بر او دو تا عنوان، چه اون عنوان واحد واحد حقیقی باشد که به حسب وجود و وجود واحد دارد، کما هو الحال در موارد ترکیب اتحادی و به لحاظ مرحله اول از بحث، یا اینکه متعدد در وجود باشد ولی بر همین متعدد در وجود عنوان واحد سر میکنه، مثل که موارد ترکیب انضمامی از این قبیل هست که علایالن عنوانن واحده. باید کلمه واحد را معنا بکنیم و تفسیر بکنیم به این که مراد از واحد یا واحد في الوجود صورتان هست و این لم یکون متعددن حقیقتن یا مقصود از واحد واحد عنوانی هست، اما از این که واحد وجودی وحدت در وجود داشته باشد یا اینکه در وجودش هم متعدد باشه. بنابر وجه صحیح در واقع نزاع و اختلاف در مسئله اجتماع امر و نهی باید واحد رو اینجوری تفسیر کنیم. اینم مراد از واحد در کلام، بله مراد از واحد در عنوان نزاع در اینجا تعبیر مرحوم تبریزی در آخر همین بحث مراد از واحد دارن و اون اینکه فرمودن که اینجا جا داشت که اصلا بحث رو در همین مراد از واحد بحث رو اینجوری مطرح می کردن که این اونی که ما گفتیم که امر و نهی در شیء واحد جایز هست یا جایز نیست، مقصود از واحد در این، بله مقصود از واحد در اینجا آیا ما کان مجمعا للعنوانین به نحو ترکیب اتحادی یا ما یکون مجمعا لهما به نحو ترکیب انضمامی یا مراد یا ام کلت ترکیبین سواء کان اتحادیان او انضمامیان. در این مقدمه که برای بیان مراد از واحد بود باید این رو مطرح می کردن که مراد از واحد در اینجا آیا موردی است که از جهت بله به لحاظ وجود خارجی ترکیب اتحادی دارد یا ترکیب انضمامی دارد یا کل ترکیبین را شامل می شود، هم موارد ترکیب اتحادی هم موارد ترکیب انضمامی. بنابراین این که غیر از این دو مرحله یه مرحله سومی از بحث هم وجود داره که مواردی که احراز شده از ترکیب انضمامی هست ولی از جهت تضاهم در اجتماع امر و نهی در او تردید بکنیم. با توجه به اون توضیحی که دادیم دیگه احتیاج به این بحث اضافه نیست. اگر مراد از واحد را ما به معنای با اینکه واحد را بخوایم معنا بکنیم به ملاحظه همین محل خلاف و محل نزاع اصلی باید معنا بکنیم. با توجه به اینکه در اصل مسئله اجتماع امر و نهی دو مرحله یا سه تا مرحله از نزاع وجود داره، اون وقت میایم کلمه واحد را بر اساس اون توضیح میدهیم، میگیم مراد از واحد با توجه به اینکه دو مرحله از بحث وجود داره یا سه مرحله از بحث وجود داره، مراد از واحد ما یکون و واحدن فی الوجود صورتن ولو در خارج متعدد باشد یا ما یکون و واحدن عنوانن که این واحد عنوانی هم موارد ترکیب اتحادی را شامل می شود هم موارد ترکیب انضمامی هم موارد شک در ترکیب اتحادی و ترکیب انضمامی. لازم نیست بحث علاحده و جداگانه بعد از تفسیر واحد در این مقدمه یه بحث علاحده مطرح بشه، در همون بحث اصلی که مراد از واحد چه چیزی هست همین نکات اونجا اعمال می شود، لازم نیست که بحث علاحده‌ای باشه. بله اصل مطلب تمام هست که باید این نکات فرمودن این قسمت باید مطرح بشه چون اینها تأثیر داره در جواز اجتماع امر و نهی، این قسمت چون تأثیر داره باید در همین مقدمه متعرض او بشوند که مراد از واحد چه چیزی هست اینا. ولی با توجه به توضیحی که دادیم بحث علاحده لازم نیست، در به همون نحوی که گفته شده که مراد از واحد رو ما میخواهیم کلمه واحد رو معنا بکنیم با توجه به محل اصلی خلاف باید کلمه واحد رو معنا بکنیم. به لحاظ محل اصلی چون این موارد اینجوری وجود داره عنوان واحد باید معنای عام باشد که شامل همه این موارد بشود. اینم مقدمه دوم که به ترتیب کفایه مقدمه اول حساب شده. مقدمه سوم از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی که به ترتیب کفایه مقدمه دوم از این مقدمات دهگانه در کفایه می شود، در بیان فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی با مسئله اقتضای نهی از عبادت للفساد هست. بین اینها چه فرقی هست؟ با توجه به اینکه از نظر ظاهری و به حسب صورت هم در مسئله اجتماعی امر و نهی وجود امر در کنار نهی فرض شده است، بحث میشه که آیا امر و نهی در شی واحد قابل جمع یا یکی از اینا باید رفعیت بشه، هم در مسئله اقتضاء نهی نهی عن العباده للفساد اونجا هم وجود امر و نهی فرض شده است، چون عبادت اگر بخواهد عبادت بشود احتیاج به امر داره ولو امر استحبابی. اون وقت در نهی از عبادت هم گفته میشه که نهی از عملی که عبادت هست مأمور به هست آیا اقتضای فساد را دارد یا اقتضای فساد را ندارد. با توجه به این که به حسب ظاهر در هر دو مسئله، هم مسئله اجتماع امر و نهی هم مسئله اقتضاء و نهی للفساد وجود در هر دو امر وجود امر و نهی در کنار همدیگر مفروض گرفته شده در مسئله، خب این ایهام این را داره که اینا مسئله واحده است. چرا علما اومدن اینا را دو تا مسئله جدا قرار دادن، در ضمن یک مسئله بحث میکردن که آیا امر و نهی با همدیگر قابل جمع هست و یا اینکه اگه نهی به عمل تعلق گرفت دیگه لزوماً باید حکم به فساد عمل بکنیم. عملی که متعلق نهی هست نمیتواند مأمور بباشد، نهی با امر سازگاری نداره، با همدیگه جمع نمیشه. چون این شبهه وجود داره و این توهم وجود داره که این دوتا مسئله مسئله واحده هستن، به یک مسئله برمیگردن، بر این اساس در کلمات اعلام متعرض فرق بین این دو مسئله شدن، به طوری که مبرر داشته باشد که بحث بشود از هر یک از این دو مسئله مستقل از مسئله دیگر بحث بشه. خب این را مرحوم آخوند در مقدمه دوم میخواهم فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله اقتضاء و نهی للفساد را بیان بکنن، فرق بین اینها چه چیزی هست. در این مقدمه مرحوم آخوند مختار خودشون را مطرح میکنن و قول صاحب حصول را در فرق بین المسألتین ذکر میکنن و به اون اشکال میکنن. یک قول سومی هم در فارق بین المسألتین را متعرض میشوند که قائل اون قول معلومه چه کسی هست، اون قول رو هم متعرض میشن، اون را هم رد میکنن. اونی را که خودشون به عنوان فارق بین المسألتین میدانن اینه که فرمودن فرق بین دو مسئله در جهت مبحوس عنه در مسألتینه. جهت مبحوس عنه در مسئله اجتماع امر و نهی با جهت مبحوث آن در مسئله نهی از عبادت با همدیگر مختلفند. قولی را که از صاحب حصول نقل میکنه و رد میکنه اینه که صاحب حصول فرمودن فرق بین این دو مسئله در این هست که در مسئله اجتماع امر و نهی مورد بحث مورد نزاع جایی هست که امر و نهی به طبیعتین متغایرتین تعلق بگیرد، یعنی موضوع مسئله اجتماع امر و نهی طبیعتین متغایرتین هست، ولو این دو طبیعت متغایر نسبت بین اینها اون خصوص مطلق باشد، ممکن هم هست اون خصوص منوج باشد، منوج باشه مثل صلات و قصد، من بله مطلق باشد مثل نهی از حرکت، مثل امر به حرکت و نهی از فرار از زهر. موضوع مسئله اجتماعی امر و نهی جاییست که متعلق امر و نهی دو تا طبیعت متغایر باشد، اما در مسئله نهی از عبادت موضوع مسئله جاییست که بله متعلقها تغایر در حقیقت ندارند، بلکه طبیعت واحد متعلق حکم هست، منتها در امر در قسمت امر به نحو اطلاق متعلق امر شده، در نهی از حصه از این طبیعت و از مقید از این طبیعت مقید نهی شده است. مثل نهی از صلات در حمام، متعلق امر طبیعت صلات، متعلق نهی هم طبیعت، ولی طبیعت مقیده. صاحب اصول اینطور فرمودن. مرحوم بله قول سوم اینه که اختلاف در مسئله در این هست که قول سوم که مرحوم واکون مطرح کردن را رد میکنن، فرمودن اختلاف بین مسئله در اینه که در مسئله اجتماع امر و نهی بحث از استحاله و جواز عقلی هست که از نظر عقلی آیا اجتماع امر و نهی جایز هست در شیء واحد یا جایز نیست، در مسئله نهی از عبادت بحث از حکم عقل نیست، بحث از دلالت لفظ است. آیا نهی از عبادت اقتضا دارد، دلالت بر فساد عبادت مورد نهی می کند یا دلالت نمی کند؟ اونجا بحث از دلالت، ولی در مسئله اجتماع امر و نهی بحث از حکم عقل به جواز و امتناع است. خب این سه تا قولی است که در این مقدمه دوم مطرح شده. مرحوم آخون فرمودن که فرق بین اینها در جهت مورد بحث، در جهت مبحوث و انه در مسئله، در جهت مبحوث و انه فی المسئلتین هست، به خاطر اینکه در مسئله اجتماع امر و نهی بحث می شود آیا با این واحدی که دارای دو عنوان هست، دو وجه هست، این تعدد عنوان موجب تعدد متعلق تکلیف می شود که امر و نهی از متعلق خودش به دیگری سرایت نکند، یا اینکه نه تعدد عنوان مشکل اجتماع الضدین را حل نمی کند، چون حکم روی عنوان نرفته است، بلکه حکم روی معنون رفته است و معنون هم شیء واحد است. جهت مبحوثان در مسئله اجتماع امر و نهی اینه که آیا تعدد عنوان موجب تعدد متعلق امر می شود که سرایت پیدا نشود، سرایت کل من الامر و نهی الی متعلق الاخر، یا موجب تعدد نمیشه. جهت مبحوثان در مسئله اجتماع امر و نهی اینه، ولی جهت مبحوثان در مسئله نهی از عبادت این نیست. در مسئله نهی از عبادت مفروض هست که نهی به عبادت تعلق گرفته، بعد از فراغ از تعلق نهی به عبادت بحث در اون مسئله این است که آیا نهی از عبادت منیون عن بودن عبادت و مبغوض بودن عبادت مقتضی فساد عبادت هست یا مقتضی فساد عبادت نیست. جهت مبغوث عنه در اون مسئله شیعی هست، جهت مبغوث عنه در مسئله اجتماع امر و نهی شیء آخر. فارق بین مسئلات جهت مبغوث عنه در دو مسئله است. و اصلا در مسائل علم اصول و مسائل هر علمی ما برای اینکه یک مسئله ای را از مسئله دیگر امتیاز بدهیم و جدا بکنیم، باید ببینیم که آیا جهت مبحوث و ان در اونها چه چیزی هست. اگه در جهت مبحوث و ان اتحاد داشته باشن، یک مسئله بیشتر درست نمیشه، ولو موضوعها متعدد باشن. ولی اگر جهت مبعوث و آن متعدد بود ولو موضوع واحد هم باشه ولی دو تا مسئله درست میشه در برای اون علم. در با توجه به این نکته که ضابطه امتیاز یک مسئله به صورت کلی از مسئله آخر تعدد جهت مبعوث و آن هست، ما این را در محل کلام بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی از عبادت تطبیق بکنیم، میبینیم اینجا از موارد تعدد جهت مبعوث و آن هست. پس فارق بین المسئله تعدد جهت مبعوث و آن هست. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.